أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم سيد فرموده بودند که روایت های متکاثری ازش استفاده میشه که عده زنی که مطلقه ای که صغیره باشه یا یائسه باشه این عده نداره. در قبالش جملتون اخرى من الاخبار هست که ازش استفاده میشه که عده داره. من دیروز مطلبی گفتم دو تا روایت بیشتر نیست، بعد نگاه کردم سه تا روایته. روایتی که بهش همون جملتون اخرى که مرحوم سید تعبیر میکنه درست هست، ولی خب تو حاشیه عروه فقط دو تاش آورده بود، ولی روایت های خودشی سه تاست. حالا عرض میکنم مرحوم سید این سه تا روایت رو حمل کرده بودن بر بالغه‌ای که لم تدرک الحیض، بالغ هست ولی هنوز حیض ندیده. از اون طرف کسی که دیگه خون نمیبینه، قعدت عن المحیض، ولی به سنی که به سن یأس نرسیده، اون رو هم به این حمل کردیم. ما عرض کردیم که نه، اصلا روایات بحث به نظر میرسه که نیاز به حمل نداره، اصلا ذاتن این معنا در مورد این روایات احتمال داره و این روایات ظهور ذاتی اصلا ندارن در اینکه عده واجب باشه. این مطلب داشتیم توضیح میدادیم. خب روایات مسئله رو که میخوندیم چهار سه تا روایت در مسئله هست. روایت اولش روایتی است که در تهذیب جلد 8 صفحه در این جامع حدیث همین باب 2 از ابواب العدد حدیث 9 که 40464 شماره مسلسلش هست. احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الجاریت التي لم تدرک الحیض قال یطلقها زوجها بالشهور. یطلقها زوجها بالشهور. ما در جلسه قبل در مورد اینا یه تقریبی ذکر میکردیم که نه لم تدرک الحیض، بگیم که این که میگه که این شخص حیض رو درک نکرده که نه متعارف افراد همسناش حیض رو درک میکردن، ولی این شخص هنوز حیض رو درک نکرده، بگیم این مرادش بالغه هست. این اختصاص داره که این که مثلا تو روایات دیگه تعبیر میکردن که التی لم تهز و مثلها لا تهیز، این که قید و مثلها لا تهیز رو نیورده به جهت این که این مثلها تهیز بوده ولی این خصوص این شخص حیض نمیدیده. اختصاص دادن عدم ادراک حیض به این جاریه که انه بگیم ازش استفاده میشه که عدم ادراک حیض در مورد مماثلاش نیست، در مورد شخص این زن هست. یه تقریبی بود که تو جلسه قبل عرض میکردیم. یه تقریب دیگه‌ای به نظرم میرسه که این تقریب به نظرم قوی تر هست، اون اینه که این روایت در مقام سوال از این نیست که آیا الجاریت التی لم تدرک الحیض عده داره یا عده نداره، عدهش چه شکلیه. در اگر در خاطر مبارکتون باشه، مرحوم صاحب جواهر در آیه شریفه و اولات الاحمال اجلهن ان یذن حملهن، این مطلب رو می‌فرمودن که این روایت در مقام بیان اصل عده نیست، در بیان مقدار عده است. این روایت و روایت دیگه که حالا بقیهش هم میخونیم، این احتمال درش جدی هست که میگه که عده یتربسن ثلاثت قروع، زنها باید سه تا قرع عده نگه دارن. خب حالا اگر زنی بود عده حیض نمیبینه، این چه کار کنه؟ عده نمیبینه، یعنی مفروض اینه که باید عده نگه داره، ولی اون ضابطه‌ای که برای عده دیدن هست که قروع هست، که حیض هست. حالا قروع البته بنابر روایات ما مراد از قروع طهره، ولی طهره مربوط به حیضه. قبلا هم تو بحثش گفتیم مراد از قروع طهره بین الحیضینه، مطلق طهر قر نیست، قر به معنای اجتماع هست، یعنی زمانی که خون حیض جمع میشه. خب بنابراین وقتی زن حیض نمیبینه طبیعتاً قر هم در موردش مطرح نیست. وقتی قر در موردش مطرح نیست این چیکار بکنه؟ یعنی سوال از اصل عده نیست، سوال از این هست که ضابطه عده در بعضی موارد نیست، به دلیل اینکه طرف حیض نمیبینه. در همون اولات الاحمال هم نکتش همینه، اولات الاحمال حامل است، چون حامل است حامل حیض نمیبینه، ولی باید عده نگه داره طبق قاعده اولی که یه طرف بسته منفصل سلاست قروع، ولی چون حامل هست و حیض نمیبینه سوال شد خب چیکار کنه؟ آیه شریفه بیان میکنه که یک جانشین برای ثلاثت قروع اینجا وجود داره، اون یزن حملهن هست. این هم میتونه معنا این باشه. بنابراین این در مقام اصلی نیست که کجا عده میبیند یا عده نمیبیند، مفروض اینه عده میبینه، ولی عده‌ای که میبیند به حیض نمیتونه باشه. به چیه؟ حالا این کسی که باید عده نگه داره ولی عدهش چون حیض نمیبینه نمیتواند ثلاثت قروع رو عده نگه داره، به چیه؟ امام علیه السلام میفرماید یطلقها زوجها به شهور، عدهش رو به شهور عده نگه میداره، عدهش عده شهریه. بنابراین به نظر میرسه که ظهور در این که عده دارد نداره، یعنی که مطلق جاریهی که لم تدرک الحیض میتواند این روایت ناظر به صورتی باشه که اصل عدهش مسلمه. اصل عده مسلم بودنش به خاطر این هست که بالغ شده، به علت بالغ بودن. بنابراین اون روایاتی که میگه که صغیر عده ندارد با این منافات نداره، این مفروضش اینه که عده داره، ولی عدهی که داره به علت حیض ندیدن سوال شده که حالا که حیض نمیبینه چگونه عده نگه داره؟ پاسخ داده شده به شهور عده نگه میداره.
از لفظ جاریه
میشه بلوغش رو استفاده کرد؟ نه، جاریه خیلی ظهوره در این نداره که حتما بالغه بالا.
قیل للعمه جاریه علی تشبیه جریها مستسقلتا فی اشغال مبالیها.
نه، اون بحث ام بحث قیل للعمت
جاریه علت تشبیه لجریها مستسخرتن فی اشغال مبالیها.
مستسخرتن یعنی چی؟
یعنی
کوچیک
میشمارن نه کوچیک میشمارن، یعنی در واقع نه، اون حالا یه بحث دیگه است. بحث اینه که عمه اصل جاریه یعنی بچه کوچک، عمه هم چون به اصطلاح حره نیست عمه هست، اون رو کوچک شمرده شده. اون دلیل بر برعکس، حالا اینه که دم برعکس دیگه، نه این که برعکسه.
نه خب این اصل و فیها از شابه به خلفت ها سمت و بستر و حتی سمم.
بله همین میگه، میگه که ببینید شما حالا یه تعبیر من در فارسی ما به کار میگیریم، میگیم به بچه ها بگو بیان. گاهی که بچه کلمه بچه به معنی خدمتکارا به کار برده میشه، به اعتبار اینکه خب کنه خدمتکارن، وظیفه کار کردن دارن. لاستسقاره ها یعنی این، میگه جاریه به اعتبار اینکه وظیفه شون این است که کار کنند و اینها، اونا به اصطلاح جاریه تلقی شده. یعنی اصل جاریه مال کوچیکه، اصل جاریه کوچیکه. چرا کنیز رو جاریه میگن؟ میگه شبیه همین تعبیر بچه‌ای که ما به کار میبریم، اون دلیل بر برعکسه. عرض کنم خدمت شما، ولی عرض من این هست که جاریه به معنی کوچیکه، نه کوچیکی شرعی. جاریه یعنی کوچک، کوچک پس سیزده جاره سالم کوچیکه و این مفروضش این شکلیه. خب این یه روایت. روایت دوم، روایت حالا این روایت احمد محمد، بله همین دیگه، میگه کنیز به اعتبار این که بچه تلقی شده چون وظیفه کار کردن داره. عرض کردم ما همین میگیم به بچه‌ها بگو بیا، به بچه‌ها بگو، بچه‌ها یعنی کسایی که باید کار بکنن. این میگه توسطان بنابراین نقلی که هست میگه به 45 سالم جاریه گفته میشه یا نه. بله این خب یه روایت. روایت دوم روایت ابی بصیر هست که اون بحثی که در اول داشتیم دقیقا در مورد اینم هست. عدت التی لم تبلغ المحیض ثلاثه اشهر، یعنی اصل عده مسلمه. سوال در پاسخ در مورد این هست که مقدار عده چقدر هست. ولتی قعدت عن المحیض ثلاثه اشهر. این عبارت، این روایت یه سری بحثایی دیروز در موردش کردیم در مورد سندش. یکی از نکاتی که در مورد این روایت هست موقوف بودنش هست و این به نظر میرسه که این تعبیری که در مورد روایت هست عن ابی بصیر قال هست. این قال خب فاعلش ابی بصیر، ابی بصیر این جمله رو به کار برده. اینکه حتما این رو از روایتی برداشت کرده باشین واضح نیست. این میتونه همون برداشتی که مرحوم سید مرتضی از آیه قرآن کرده، انرتبتم رو اونجور معنا کرده، ولاتی لم یهزنرم اونجور معنا کرده، اینها ناظر به اون باشه.
ابو بصیر شخصیتی بوده که
خودش نظر بده؟ خب بله، جزء فقهاست دیگه. ابو بصیر جزء فقهای اصحاب اجماع نه فقهای اینا چیز هستن، فقیه هستن که از آیه قرآن مطالب میتونن در بیارن. عرض کنم خدمت شما، اینی که از عبارت چیزی استفاده نمیشه که حتما روایت بوده. البته حالا من عبارت کافی رو آوردم اینجا بخونم. گویا مرحوم کلینی این رو روایت تلقی کرده. مرحوم کلینی بابی رو منعقد کرده، باب و طلاق التی لم تبلغ والتی قد یأست من المحیض. خب روایاتی که دال بر این هست که غیر صغیره و یائس عده ندارند رو ذکر میکنه، 4-5 تا روایت. بعد میگه وقد روی ایضا ان علیهن العده اذا دخل بهن. این که اذا دخل بهن به اعتبار این که تو روایت دیگه است که غیر مدخوله عده نداره، اذا دخل بهن تو روایاتش نیست، ولی با توجه به قیدی که از سایر روایت هست این رو ایشون میگه. بعد یه روایتی نقل میکنه، به نظر میرسه که این روایتی که داره نقل میکنه توضیح وقت روی عیزن هست. حمید ابن زیاد عن ابن سماه عن عبدالله ابن جبله عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر قال عدت التي لم تبلغ المحیض ثلاثه اشهر والتي قد قعدت من المحیض ثلاثه اشهر. بعد داره و کان ابن سماه یأخذ بها، و کان ابن سماه یأخذ بها. ممکنه از همین عبارت ابن سماه یأخذ بها کسی برداشت بکنه که کنه روایتی است که ابن سماه به این روایت فتوا میداده، ولی معلوم نیست. ممکنه مراد این باشه که ابی بصیر یک همچی فتوایی داشته، همین فتوای ابی بصیر رو هم عبدالله ابن جبله قائل بوده. علت اینه که عبدالله ابن جبل چیز ابن سماهم به این فتوا قائل بوده به خاطر همون آیه قرآن که حالا ادامهش رو تو ادامه عبارت همین مطلب هست که از آیه قرآن برداشت کرده. و کان ابن سماه یأخذ بها، به این قائل بوده و یقول ان ذالک فی الاماء. ان ذالک، ذالک اشاره به روایت قبلیه، میگه اون روایت قبلی که عده رو نفی کرده این مربوط به اماء هست نه مربوط به حرائر، اینجوری جمع کرده بین در واقع اون روایات رو حمل کرده بر اماء، میگه آیه قرآن، اون آیه قرآن حکم حرائر رو بیان کرده، آیه قرآن رو همون جوری که مرحوم سید مرتضی معنا میکنه معنا کرده، میگه از آیه قرآن استفاده میشه که در حرائر عده واجب هست، در هم در مورد یائسه هایی که هم در مورد یائسه و هم در مورد صغیره، در مورد هر دوشون عده واجب هست، از آیه قرآن استفاده میشه. این روایات چی میگین؟ میگین روایت مربوط به عم است. البته خیلی خیلی مستبعده روایات ظاهر، این جور روایات رو ما حمل کنیم فرد ظاهر این روایات احرار هستن، حرائر هستن، اینا رو حمله به عمه کردن بسیار. میگه و کان ابن سماعی اخذ بها و یقول ان ذالک فی الاماء لا یستبرئن اذا لم یکن بلغن المحیض، وقتی هنوز به محیض نرسیدن بالغ نشدن اینا استبراء نمیشن. فاما الحرائر فحکمهن فی القرآن یقول الله عز وجل و لا یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر و لا لم یئسن. از این آیه استفاده میشه که به اصطلاح یائسات و لا لم یحزن اینا عده باید نگه دارن. بعد میگه و کان معاویه ابن حکیم، معاویه ابن حکیم این مطلب قبول نداشت، یقول لیس علیهن عده و محتج بهی ابن سماعه فانما قال الله عز وجل ان ارتبتم و انما ذلک اذا وقعت ریبه بان قد یئسن و لم یئسن. یه مراد از ارتیاب، ارتیاب در یائسه شدن و یائسه نشدن از همون معنایی که قبلا هم گفتیم از آیه همین معنا استفاده میشه. فاما اذا جازت الحد وارتفع الشک بانها قد یئست او لم تكن الجاریه بلغت الحد فليس علیهن عدته. آیه قرآن هم به نظر میرسه همین هست، آیه قرآن هم ناظر به همین معنایی هست که معاویه ابن حکیم هم اشاره کرده. در واقع آیه قرآن سوال صحبت سر این هست که زنانی که عده دارن، زنانی که عده دارن ولو به جهت این که استصحاب بقاء عدم یأس دارن، ارتیاب یائسه بودن، زنانی که ارتیاب یائسه بودن هست و هنوز یقین ندارن یائسه شدن یائسه نشدن، خب استصحاب بقاء عدم یأس دارن، اینها خب باید عده نگه دارن، ولی اینها خب حائض نیستن، حائض نمیبینن، چیکار کنن؟ آیه قرآن میفرماید که اینها باید ثلاثه اشهر عده نگه دارن. همین چور از اون طرف اولش دخترانی که بالغ هستن باید عده نگه دارن ولی هنوز لم یحزنن، حائض نشدن، اینا چیکار کنن؟ اینا هم عدهشون عده سه ماه هست. اینا آیه قرآن این شبیه همون اولات الاحمال ناظر به مقدار عده کسانی که اصل عدهشون مفروغنن هست. حالا اون چه کسانی اصل عدهشون مفروغنن هست ولو به جهت روایات مفسره صغیره و یائسه ای که یعنی حد شرعیه، حالا 50 سال 60 سال اون بحثایی که بعدن بحثش رو خواهیم گفت، به حالا یه چیز تو پرانتز اینجا بگم رفقا، ما بحث کلاس راهنما این بحث این که 50 سال یا 60 سال هست رو رفقا از جواهر بحثای مختلفش رو ملاحظه بفرمایید. امشب همین بحث این که مقدارش چه مقدار هست، 50 60 این بحث رو یک دو تا مسئله جلوتر هست اون رو دنبال میکنیم. خب بنابراین این روایت هم این که بگیم اصلا روایت هست، روایت ابی بصیر معلوم نیست، این ممکنه فتوای ابوبصیر باشه که برداشت کرده از آیه قرآن. خب اینجا یه نکته عرض بکنم، من به تناسب این روایت یه مقدار نگاه کردم موقوفات ابوبصیر رو، موقوفات ابوبصیر عرض کنم خدمت شما، یه 13-14 تا موقوفه ابوبصیر هست. آیا این موقوفه ها رو ما می توانیم روایت تلقی کنیم یا روایت تلقی نکنیم؟ من فکر می کنم وابسته به این هست که آیا در مورد اینها یک دلیل خاصی از روایات نیاز داریم. اگر مثلا یه روایتی باشه که چیزایی باشه که مثلا از آیه قرآن بشه حکم مسئله‌شو در آورد، از یک عام روایی بشه حکم مسئله‌شو در آورد، اونجاها نمیشه ما بگیم که این نقلی که ابوبصیر هست، فتوای ابوبصیر حتما مستند به یک روایت خاص هست. ولی اگر نه، این فتوایی که داده حتما باید یک روایت خاصی مطابق اون فتوا وجود داشته باشه، اون ولو فتوای ابوبصیره، ولی ما از فتوای ابوبصیر می توانیم کشف کنیم که حتما یک روایتی داشته و به استناد اون روایت بوده که این فتوا رو داده. البته این نکته رو عرض بکنم، بعضی از این موارد در جای دیگه اصلا به عنوان صریحا روایت نقل شده، در جای دیگه روایت نقل شده. گاهی اوقات مثلا این، حالا میخونم بعضی تیکه‌هاش رو، مثلا این قطعه در ذیل یه روایتی بوده، در اون چون در صدرش به روایت بودن تصریح شده بوده، در ذیل دیگه تصریح نکرده و این به عنوان یک حدیث خبر موقوف تلقی شده، ولی در اصل بعضی مواردش گویا روایت هست. به هر حال من حالا این آدرساشو میدم، بعضیاش هم یه نکات خاصی داره عرض میکنم.
این که فهمید حتما هم یک روایت بوده که طبق روایت فتوا داده، ممکنه روایت با یک متن دیگه بوده، احتمال اینکه تو فتواش متن عوض کرده باشه
نمیده؟ نه، مرحوم شیخ طوسی در مقدمه مبسوط اشاره میکنه که طائفه اصلا فتواهاشون رو بر طبق روایات میدادن، به طوری که اگر عبارت عوض میشد چیز میکردن. عبارت مبسوط رو ملاحظه بفرمایید، نه اینا بر طبق روایت خاص علل قاعده فتوا میدادن. مقدمه مبسوط، در مقدمه مبسوط اشاره میکنه که طائفه فتواهایی که میدادن بر طبق روایات بوده. این تعبیری که هست، حالا من به هر حال آدرس موقوفات ابوبصیر رو عرض بکنم، بعضیاش که در جای دیگه به عنوان روایت هستم ذکر میکنم. دیگه اینا رو باید تک تک بررسی بشه که آیا واقعا اینا رو میتونیم روایت تلقی بکنیم یا نمیتونیم روایت تلقی کنیم. نکته کلیش همون نکته بود که عرض کردم، کافی جلد 4 صفحه 133 حدیث 1 اذا قدمت ارزن، یک اولیش. کافی جلد 5 صفحه 455 رقم 2، لابد من ان تقول فی هذه الشروط. این البته به خصوص یه تعبیر در ذیلش داره که اصل این که این فتوا هست رو روشن‌تر میکنه، ولی عرضم این هست که این فتوا باید مستند به روایت بشه، ولی اصل این که این فتوا هست روشنه. تو ذیلش این هست که بحث مال متعه است، میگه تو متعه باید قید کنه که الا ان تعتدی خمستن و اربعین یوما، باید 45 روز عده نگه داری. این میخواد بگه که خصوصیاتی که در روایات در مورد متعه هست، این خصوصیات رو باید در صیغه متعه ذکر کرد، در صیغه متعه ذکر کرد. من جمله از اینها این هست که عدش 45 روزه است. موقعی که صیغه متعه طرف میخواد چیز کنه، باید این احکام خاصه ای که متعه داره ذکر بشه تا مشخص بشه که این یک عقد ازدواج خاصی هست با احکام خاصه. این معلوم نیست یه روایتی باشه، این ممکنه ناظر به این باشه که طبق قاعده میدونه، میگه یک عقد ازدواجی که انجام میشه با توجه به اینکه اون موقع متعه رو نمیشناختن، باید طرفین بدونن که این متعه که میخوان بکنن متعه چه شکلیه. اون عموم کنه عمومات اینکه عهود و عقود باید معلوم باشه او رو تطبیق کرده. میگه نه حالا اون به اون کار ندارم، ممکنه ابی بصیر هم طبق قاعده، اون روایت هم طبق قاعده است. ممکنه عرض من این هست که معلوم نیست ابو بصیر به استناد اون روایات خاصه این مطلب رو گفته. میگه طبق قاعده وقتی ازدواج موقت ازدواجی هست که برای مردم ناشناس هست، باید به زن بگه این ازدواجی هست با این خصوصیات با این خصوصیات با این خصوصیات، خصوصیات این ازدواج رو بر طرف روشن کنه که اون طرف به عنوان سفاه حاضر نباشه، این رو ازدواج بداند. ازدواج نه، اونم ازدواج دائم که نه، ازدواج موقت، ازدواجی که نه ازدواج دائم است و نه سفاه است، بلکه یک احکام خاصی داره. این تعبیرش اینه تو این روایت، و الا ان تعتدی خمسةً و اربعین یوما و قال بعضهم هیزتون و قال بعضهم هیزتون، اشاره میگه، میگه بعضی از علما نظرشون این هست که عده ازدواج موقت یک هیزه است. میگه اگر نظر این باشه که هیزه عده هست، باید الا ان تعتدی هیزتن تعبیر بکنه. اگر نظر این هست که 45 روزه، 45 روز رو باید بیان کنه. اینا لحنش هم اصلا لحنی نیست که بخواد بگه یه روایت خاصه ای در این مورد وارد شده. چی؟ آره دیگه، اینا رو باید بگه. بله، این هم روایت دوم. روایت سوم، لا بأسَ بأن تزیدک و تزیدها، کافی جلد 5 صفحه 458 روایت 1. البته این عبارت توی بعضی از نقل ها، از بعضی نقل ها استفاده میشه که قسمتی از روایت، تو کتاب حسین ابن سعید که به نام نوادر معروف هست صفحه 81 رقم 182 میگه عن ابی بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المتعه فقال نزلت فی القرآن، بعد آیه قرآنی که در مورد متعه هست ذکر میکنه، قال لا بأس ان تزیدها و یزیدک. این قال ظاهرا به ابا جعفر علیه السلام میخوره، ولی گویا اینا به ابی بصیر زدن، یا بالاخره تو تفسیر عیاشی همین جلد 1 صفحه 233 رقم 86 وارد شده. این احتمال زیاد اصلا روایت موقوفه نیست، روایت درست و درمونه. چی؟ خب عرض کردم این قال بعضم، این قال بعض الفقها، این ناظر به همین داشت، خب همین داشتم توضیح میدادم دیگه، این ناظر به اینه که باید اون دیدگاهی که شما در عده دارید که 45 روزه یا یه هیزه است، اون رو در عده درج کنید. خودش پیداست که نمیخواد روایت تلقی کنه، این لحنش روشنه که روایت نیست، فتوایی هست که از تطبیق قاعده بر مورد ناشی شده، که نه قاعده این هست که عده صیغه تمتع که خونده میشه طرف بدونه داره چیکار میکنه. امام این ابو بصیر میخواد بگه که این خصوصیاتی که در مورد عده است، اونا رو باید در صیغه درج کنه. حالا یکی از اون خصوصیات عده است، حالا بعضی از علما 45 روز میدونن، بعضی هیزتون میدونن، بر طبق فتوای هر عالمی اون 45 روز یا هیزتون رو باید درج کنه. عرض میکنم لحن اصلا لحناش لحنی است که روایت نمیتونه باشه. خب این چهارمین مورد همین روایت ما عدت التی لم تبلغ المحیض هست که کافی جلد 6 صفحه 85 ذیل حدیث 5 تهذیب جلد 8 صفحه 338 رقم 81 82 باب. روایت پنجم لا یکون محسنن حتی تکون اندهو امرأه کافی جلد 7 صفحه 179 روایت. من الان دیگه وارد تک تک بحثش نمیشم، عرض کردم بعضی بحث کلیش همون است که عرض کردم. بعد دید میشه بر اینها طبق قاعده دونست یا یک دلیل عامی از روایات یا آیات برش پیدا کرد یا نمیشه. تهذیب جلد 10 صفحه 12 رقم 29. روایت ششم العدت التي تهیز و تستقیم هیزها که این تهذیب جلد 8 صفحه 126 رقم 435 که 34 باب هست، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 115 رقم 353. روایت هفتم روایتی است که در تفسیر العدت التي تهیز، این در کافی در ضمن روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله آوردتش، از کافی استفاده میشه که اصلا روایته. کافی جلد 6 صفحه 98 رقم 3. روایت هفتم لما دخل یوسف علی الملک که تو تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 139 رقم 463 وارد شده، ولی در قصص الانبیا یه راوندی صفحه 137 رقم 144 عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده. روایت هشتم اذا نسی ان یقرا فی الاولا تهذیب جلد 2 صفحه 146 رقم 572 رقم 30 باب. نهم القنوت فی الرکعت الاولا قبل الرکوع تهذیب جلد 3 صفحه 16 رقم 58. روایت دهم اذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنوی السفر تهذیب جلد 4 صفحه 228 رقم 670 45 باب. 11 اذا حلف الرجل ثلاثه ایمان تهذیب جلد 5 صفحه 335 رقم 1154 67 باب. روایت 12 لا تاکلن من فریسه السبع تهذیب جلد 9 صفحه 59 رقم 247. ولی این 12امی هم در کافی جلد 6 صفحه 235 رقم 2 عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده، به عنوان روایت آورده. 13 حد الیهودی و نصرانی تهذیب جلد 10 صفحه 92 رقم 355 12 باب. این رو توی کافی جلد 7 صفحه 216 رقم 14 و 239 رقم 4 به این شکل داره، ان ابی بصیر قال قال، دو تا قاله داره، دو تا قاله که داره، این میشه روایت مزمر، یعنی قال ابو بصیر قاله که میشه اون ما بحث ما در مورد موقوفات با مزمرات فرق داره، ما مزمرات رو روایت تلقی میکنیم و معتبرش هم میدونیم، ولی این غیر از موقوفاته. نه ان ابی عبدالله جای دیگه داره، یه جاش ان ابی عبدالله نداره، نه اون مورد اولی که آوردم ان ابی عبدالله نداره، جای دیگه ان ابی عبدالله داره، آدرس های اولیه رو که ذکر میکنم این شکلی بود. روایت 14 هم دیت الرجل معتون من الابل تهذیب جلد 10 صفحه 161 644 روایت 23 که عرض کردم بحث کلی اینها همون بحث کلی بود، حالا دیگه مورد مورد باید در موردش دقت کرد و دید که بحث به چه شکلی باید دنبال بشه. خب اینم این روایت. یه روایت دیگه ای در این بحث، در این بحث ما از روایت سومش که این روایت روایت حلبیه، این روایت حلبی تو تهذیب به این شکل نقل شده، احمد محمد ابن عیسی الحسن ابن محبوب ان ابان ابن تقلب ان الحلبی، که اون اشتباه است، ابان ابن تقلب غلطه، تو فقیه رول حسن ابن محبوب ان ابان ابن عثمان ان الحلبی وارد شده، یا عبارت ابان ابن عثمان بوده یا ابان خالی بوده. ابان خالی رو اشتباهاً ابان ابن تقلب تفسیر شده. حسن ابن محبوب 149 ظاهراً به دنیا اومده، ابان ابن تقلب همون سالا یا 141 چقدر نمازد 147 سال قبل از ولادت ابان ابن حسن ابن محبوب ابان ابن تقلب از دنیا رفته و جزء مشایخ حسن ابن محبوب نیست و ابان ابن عثمان هست. ابان ابن عثمان حلبی که ازش نقل میکنه محمد ابن علی حلبیه، این بحثش در جای خودش. ابان ابن عثمان از محمد ابن علی حلبی رو باید معتبری علی تقدیر که اونم عدت المرأة التي لا تهیث و المستحاضة التي لا تطهر و الجاریت التي قد یأست و لم تدرک الحیض ثلاثة اشهر، اینا همه در مقام بیان مواردی هست که میگه اینا عدهشون به اقراء نیست، به شهوره. عدهشون عرض کردم اینا در مقام بیان این نیست که اینا عده دارن یا عده نه، ذیلش هم همین است. و عده التي یستقیم و حیضها ثلاثه است، اونی که مستقیم الحیض هست ثلاثه حیضه. کسایی که یه مشکلاتی دارن که حیضش نمیبینن چی نمیبینن، اونا که خصوصیاتشون روایت کرده ذکر کرده، اینا عدتشون به شهوره. بنابراین به نظر میرسه هیچ یک از این روایت ها ظهور در این ندارن که در مقام بیان اصل عده باشه، اینا در مقام بیان مقدار عده است و هیچ منافاتی با روایت دیگه ندارن و بنابراین مسئله خیلی صاف هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.